بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که در آیه لا تأکلوا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، احتمالاتی وجود داره. احتمالات لا تأکلوا رو گفتیم، بالباطل گفتیم، موصوف باطل رو گفتیم. عرضم به حضورتون که اینکه آیه در مقام تنفیذ یا در مقام حرمت سببیت باطل هستش، این رو عرض کردیم. اینکه باطل به چه معنا ممکنه باشه رو عرض کردیم. یکی تجارت، قبلا گفتیم که تجارت در آیه احتمال داره معناش تجارت عقلایی باشه، عرفی هم احتمالش هست اگر بین عرف و عقلا فرق بگذاریم، و احتمال داره معناش تجارت شرعی باشه که صحیح شرعی باشه. احتمال هم داره که اصلا هیچ قیدی نداشته باشه. اگه تجارت باشه و رضایت از طرفتون باشه اشکال نداره. این احتمال هم آره دیگه، یه بحثی رو توی عفو بالعقود داشتیم، شاید از اون وقتایی باشه که شما نبودید، که ما عقیدمونه هیچ قیدی نداره اینا. این تقسیم که یا عقلاییه یا ارزم به حضورتون مثلا شرعیه، نه، اگر کاری رو تجارت باشه تا حالا هم عقلا انجام ندادن، ندیدن و شما مبتکرش باشی یا همچین چیزی، آیه مشکلی نداره در گرفتن. نه دیگه، خب اب نداره. اگه معنا رو اوغلایی رو یه معنای عام میگیرید که اعم از چه اوغلا اصلا نسبت بهش اظهار نظری داشته باشن، در موردش مطرح کار کرده باشن، یعنی عمل کرده باشن، چه اصلا اوغلا توجه نداره. نه
انجام بدن که ممکنه خیلی کار را آقلا همون ملتفت بهش نیستن، بلو ملتفت رویله میان کار آقلاییه.
میدونم ملتفت بشن یعنی اولش که برخورد میکنن، نه ممکنه اولش هم نباشه، یعنی باید کلی شما زحمت بکشید تا بهشون بفهمونی که این معامله‌ای که داره انجام میشه و من ابتکار کردم مفید و
کار آقلاییست.
نه که کار آقلاییست، این که این مفیده و به درد میخوره. اون وقت اگر اوغلا تایید، اون بعد از همه اینها اوغلا تایید ممکنه بکنن، آره، ولی اینکه اوغلا تایید بکنن یا نه هنوز معلوم نیست. این که بگیم این معامله باطله وابسته است به اینکه اوغلا تاییدش بکنن، من عرضم این بود یه همچین قیدی آیه که نداره، ما از بیرون داریم اضافه بهش میکنیم. نکته یه بعدی اینه که الا ان تکون تجارتا عن تراض، این تکونو کانه احتمال داره کانه تامه باشه، احتمال داره کانه ناقصه باشه. آیم الا ان تکونه تجارتون انترازن هم خونده شده، این هم کانه تا امام هم آخر عبارتشون اینو داشتن که ممکنه این کانه تامه باشه یا کانه ناقصه باشه. و بعد کانه ناقصه اگر باشه، باز خودش احتمال داره تجارت اسم کانه باشه، احتمال داره تجارت خبر کانه باشه، یعنی کانه تجارتون کانه ناقصه باشه و تجارت اسم کانه باشه. اگر تجارت اسم کانه باشه احتمال داره انترازن خبرش باشه، که تجارتان انترازن منکم باشه، در صورتی که تجارت ناشی از رضایت از سوی شما باشه. ممکنم هست انترازن متعلق به تجارت باشه و منکم اصلا خبرش باشه. تجارتی که همراه با رضایت است، ناشی از رضایت است، از جانب شما انجام شده باشه، احتمال در آیه هست همه جورش. اما اگر تجارت رو تجارتن خوندم، اونجوری که خونده شده، خیلی این قرائت تجارتن هستش که تو ذهنمه که قرائت تجارتن اینجور نیست که قرائت شایعی باشه، ولی بالاخره قرآنهایی که در دست ماست تجارتن هستش. قرائت تجارتن اگر صحیح باشه اسم کانه چی چی باشه؟ کانه ناقصه، تجارتن هم خبر. اسم کانه رو چی در نظر بگیریم؟ این ضمیر، آها، برمیگرده به جمله قبلی. این ضمیر تکونو هستش. قبلا عرض کردیم این تکونو ممکنه به یه چیزی برگرده که مؤنث مجازی باشه، مثلا انتکونه، چون که امام برگردونده میگه انتکون الاموال، اموال تجارت، تجارت صد مصد خبر شده و اون اموال دوم دیگه حذف شده. ممکنه اینجوری باشه. ما عرض کردیم که هیچ لزومی نداره که این به اموال بخوره، یا اصلا تکونو که مؤنثه، این تکونو به خاطر اسمش مؤنث به کار رفته باشه، بلکه به خاطر خبرش ممکنه مؤنث به کار رفته باشه و اسمش اصلا مال باشه، فرض کنید اصلا چیز نباشه، مؤنث نباشه، مال باشه. بگیم در صورت لا تکونو اموال کن بینکم بالباطل الا اینکه مال تجارت باشه، یعنی مال تجارت باشه. میخوام بگم مقید نباید باشیم به اینکه حتما این رو اسم رو مؤنث بگیریم. واسه همین
تأنیث و تذکیرش به نسبت به اسمش دیگه خبرش
قانونه، طبق قاعده عادی آره، ولی اتفاق میفته زیاد که به خاطر اینکه خبر مؤنثه، اسمم که محذوف از لان اینجا، این رو فعل رو مؤنث میاره. این به خاطر این که
یاد من این زمین شعن و قصه مثلا مواد که اختلاف میشد زمینی که میگرفتم برای اینکه حلش بکنم،
حالا یادم نمیاد زمین شعن گر بگیرن
خصوص. اگه مذکر باشه مؤنث رو شعن میگیرن اونجور و عکس رو قصه شد
مثلا. اما واسه همین ممکنه اموال باشه اسم کانه، ممکنه سبب باشه، چنون که خیلی طبیعی سبب گرفته میشه، یعنی به سبب الباطل اکل نکنید الا اینکه اون سبب تجارت ننتراز باشه، از باب تجارت باشه و با رضایت باشه، هر سبب یعنی استثناء خورده باشه طبعا به موصوف باطل مثلا، یا به خود باطل معنای باطل باشه، سبب باطل، چیز باطل، یا ممکنه اکل باشه، اکل اموال رو انجام ندید مگر اینکه اکل مستند بته، اکلی باشه مثل اون اموال، اموال تجارت باشه، اکلی باشد که اکل تجارت باشه. این یه احتمال در موردش هست اگر اسم اکل باشه. یه احتمال دیگه هم هست اگر اسم اکل باشه، به این که خود تجارت به عنوان تصرف ملاحظه شده باشه و اکل معناش این باشه که مثلا تملک نکنید یا تصرف نکنید در اموال هم دیگه با روش های باطل، یا تملک نکنید اموال همدیگر رو با روش های باطل مگر اینکه این تملکتون تجارت باشه. عقل کنایه از چیه؟ عقل کنایه از تصرف باشه یا تملک باشه. میگه خود این تملک شما مگر اینکه تجارت باشه، روشی که میخواید تملک کنید تجارت باشه، یا تصرفی که در مال دارید میکنید در مال مردم تجارت از روی رضایتی باشه. اکل نکنید یعنی معاملات باطل انجام ندید، تصرف در اموال دیگران نکنید مگر اینکه این تصرفتون از قسم تجارت به رضایت افراد باشه. این احتمال هست که بنابراین یا کان الاکل اکل تجاره، یا کان الاکل هیت تجاره، اکل خودش عبارت است از تجارت باشه. ممکنم هست به خود باطل بخوره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اینکه باطل تجارت ننتراز باشه. چرا؟ چون قبلا هم یه اشاره ای کردم، حالا بعدش در ادامهش میگم، به اینکه باطل، باطل گفتیم یا از نظر شارع یا از نظر عرضم به حضورتون اوغلاست، شارع ممکنه که گفته باشه تو این آیه با باطل که اوغلا چیزی رو باطل میدونند، این با این کار اموال رو درش تصرف نکنید و حرامه، مگر اینکه آنچه که اونها باطل میدانند از قبیل تجارت باشه. چرا؟ چون اگه از قبیل تجارت و رضایت باشه یه اباحه ضمنی در ضمنش هست دیگه، تصرفاتتون حرام نیست. این ممکنه در آیه معنا این باشه، یا ممکنه شارع بگه من هر چیزی که عقلا باطل میدانند رو چون من باطل نمیدونم و اگر تجارت و رضایت باشه اون رو صحیح میدونم، اگرچه عقلا باطل، ممکنه مستاق نداشته باشیم، احتمالش هست فقط، اگرچه عقلا باطل بدانند، ولی من اینجوری نیست که هرچی عقلا اومدن باطل دونستن که صحیح چیز منم باطل بدونم. به طور کلی میگم اگر عقلا چیزی رو باطل دونستن شما بر اساس اون تصرف نکنید، مگر آن که عرضم به حضورتون که من تجارت انترازن اونو مجوز دارم بهتون میدم، اگرچه یه چیزی تجارت انترازن باشه و اوغلا باطل بدانند اون بدونن باطل، من حرام نمی کنم. یه احتمال دیگم توی تفاسیر هستش و اون این که اسم کانه تجارت باشه که مقدر گرفته باشن، و اون این که مگر این که تجارتی که انجام میدی تجارت از روی رضایت باشد، معنا این بشه در صورتی که تجارتی که انجام میدید عنایت به روی انترازن من کمه، ولی این تجارت اسم نباشه خبر باشه، مگر این که تجارتی که انجام میدید تجارتاً انترازن باشد، تجارت از روی رضایت باشه، این استثناش باشه. این احتمالات نه دیگه کانه ناقص است، مگر این که تجارت تجارت
تکونت تجارت و تجارتون انترازن،
نه الا انترازن چون کانه تامه گرفتی هر دارم معرفو خوندی ها، مگر این که تجارت
تجارت انترازن،
تجارت میگم مفعول میشه، مفعول نمیشه، از تجارت و خبرش میشه تجارت انترازن یه دفعه،
آره مفعول تجارت میشه،
نه نمیشه مفعول نمیشه، تو که داری مزک چیز میخونی، تو که داری مرفوع میخونی الحمدلله
بس میشه.
عرضم به حضورتون که این احتمالات بر آیه هست و احتمالاتی که دیروز مفصل عرض کردیم، واسه یه همین اصلا من چرا این احتمالات رو براتون گفتم، برای اینکه اولا بدونید آیه چندین جور، این احتمالات در هم ضرب شه اینجوری نیست همش معنا داشته باشه، همش قابل التزام باشه، بعضیاش خیلی قبیح میشه، بعضیاش وقتی در هم ترکیب بشه، بعضیاش اصلا قابل معنا کردن، بعضیاش مثل همین آخری که گفتم ممکن اصلا مصداق پیدا نکنیم، واسه همین زیر بارش نریم بگیم یه چیزی که باطل مثلا اوغلاییه شارع اونو امضا کرده، ممکنه کسی بگه ما یه همچین چیزی اصلا مصداق نداره، اما مجموع که در نظر میگیریم بعضی احتمالات هست در آیه که خیلی احتمال دور از ذهنی نیستش و این احتمالات استثناش هم متصله، امام گفتن که ظاهر آیه اینه که استثناش منقطعه و خیلی شما باید توجیهات عجیب غریب بکنی به آقای عثمان کاظم، البته ایشون هم توجیه کرده بود یه جوری، ولی امام گفته بودن این توجیهات رو چرا میکنید استثنا خب منقطعه، ما عرضم اینه نه لزومی نداره استثنا منقطعه باشه، ما ممکنه بعضی معانی آیه رو در نظر بگیریم و استثناش هم متصل باشه، برای مثال عرضم به حضورتون که شارع ممکنه که آیه رو در مقام مثال دارم میزنم که بدونید کدوم فرض رو میگم، آیه رو در نظر بگیریم در مقام تصحیح نباشه، بلکه آیه در مقام بیان حلیت و حرمت باشه،
تنفیذ
باشه، باطل رو در نظر بگیریم سبب باطل شرعی منظور هستش، اون چیزی که شارع باطل میداند. نه حرمته.
خود تازه در مقام بیان بطلانه بینی میگه باطل شرعی را.
آره.
من میگم باطل است.
نه نمیگه باطله، میگه حرامه. تصرفاتی که تحصیل مالی که تأکلو یا به معنای تحصیل مال یا معنای تصرف.
باطل شرعیشون چه معنی میکنه؟ غیر از حرمت؟
آره دیگه، باطل سبب باطل شرعی یعنی نافذ نیست. نه 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 نافذ نیست. ببینید شما مثلا این یه بحث مفصل
نافذ همین
گیریم، اونم الان بعدش خواهم گفت خدمتتون. ببینید یه سری معاملات هست که این معاملات باطله. شما میگی اگر معامله ای انجام دادی قراری بود، به این معنا که جهالت توی این معامله بود، شما ثمن و مثمن رو نمیشناختی، این معامله باطله. ولی حالا شما یه معامله اینجوری انجام دادی، کار حرام انجام ندادید، باطل انجام دادید. بعضی چیزها هستش معامله حرام میشه، باطل ممکنه نباشه، صرفا طرف خیار داشته باشه. اگر شما اومد نه دیگه، من دارم عرض میکنم که سبب باطل به این معنا داریم میگیریم آیه رو، میگیم سبب باطل معاملهی که باطله، نمیخوایم بگیم حرامه، داره راجع به باطل صحبت میکنه. میگه چیزی که
نهیشم شما
نهی نه یا تک نه 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 من ب... نمیگیرم به معنا ابطال، من دارم معنا میکنم چون از تو احتمالات دارم میگم، حرمت دارم میگم، میگم شارع داره میگه معامله باطل که شرعن باطله، این کار حرام است که شما این رو وسیله تصرف یا این رو وسیله تملک، فرق نمیکنه، حرامه که این کارو بکنید. اکل هم به معنای تصرف احتمال داره باشه، یعنی در این مال بخواید از این طریق تصرف کنید یا بخواید تملکش کنید، در هر صورت این کار حرامه. حرامه چون بعضی معاملات باطل همینجوری میدونیم حرامه. این آیه صاف داره میگه معاملات باطل هر... نه که چون مالکش نمیشیده. ببینید قمار یه معامله باطل حرام هم هستش، ربا یه معامله باطل حرام هم هستش.
نگفت که لا نگفت لا تتعاملو به ربا، که حالا ربا باطل هست.
نه دیگه داره میگه تحصیل
اثرش رو بار نکنید.
لا تأکلو دو احتمال در میشه، یکی این که از این طریق سلام علیکم، از طریق ربا، از طریق قمار تملک نکنید،
اثرش رو بار نکنید.
یکیش هم حالا راجع به این که اثرش یا نه حتما صحبت میکنیم، یکیش هم اینه که از طریق ربا و از طریق قمار تحصیل مال نکنید، از هر طریقی که باطل شرعی است تحصیل مال نکنید، حرامه ها. نه به عنوانی بگیم حرامه،
این کار
بنابراین این که میگه حرامه به معنای این نیستش که بگیم لغو داره میگه، میگه آقا این کار کار حرامه، حواستون باشه. من اگر چیزی رو باطل اعلام کردم نمیتونید باهاش تحصیل مال کنید، تصرف در مال حرامه. این یه چیزی نیستش که بگید نه، این خودش واسه خودش موضوعیت داره. به علاوه این که ممکنه که به معنای این نباشه که صرفاً، حالا میگم راجبش الان بعد از این میخواستم توضیح بیشتر بدم که این چه جور حرامی میتونه باشه. حالا در هر صورتش میگه یه همچین چیزی، میگیم این کار که با سبب شرعی اکل کرده باش بخواید بکنید و تصرف کنید، این حرامه، مگر اینکه تجارت عقلایی باشه. اگر تجارت عقلایی باشه این دیگه حرام نیست تصرف در این مال. چرا؟ همون توضیحی که دادم، واسه خاطر اینکه در تجارت عقلایی بالاخره طرفین معامله به نوعی یه رضایتی دارن، اونم که داره انترازه، یه رضایتی دارن ضمناً در اباحه این تصرفات ازش استفاده میشه، بنابراین دیگه حرام نیست تصرفاتتون. پس استثناء میشه چی؟ استثناء میشه استثناء متصل. یه چیز عجیبی هم نیست، داره میگه حرامه، اگر سبب شرعی بود، باطل شرعی بود، تصرفاتتون حرامه. بله تو همون اسباب شرعی اوناییشون که تجارتن انترازن باشه اونا اشکال نداره، حرام نیست، استثناء شده، چون یه نوع چیزی تش هستش. خب میبینیم یه همچین معنایی استثناء متصل هم هست، مشکلی هم نداره. بله
اسمی میتونه هم سبب باشه، میتونه نه شرحا نه عرفا، ولی سبب بهش بگن
چی؟
یه چیزی میتونه سبب باشه میتونه عرفا باطل بدونن، شرحا هم باطل بدونن، همچین فرض داریم؟
منظورت از سبب یعنی سبب غیر باطل؟
نه
منظورت از سبب یعنی اعم از باطل و صحیح؟
بله.
همه اسبابی که باطل شرعن سبب میدونن باطل هم هست، عرفن هم که باطل هست، چون معنای سببتون سبب اعم دارید میگیرید.
اعم از شرعشو گرفتم،
هر جور میخوایی بگیری اگر اعم باشه فرق میکنه. شما میگی این، ببینید مثل اینه که میگید این عقد باطله، عقد رو به معنای آنچه که صحیح هست و اثر دارد نمیگیری، میگی این قراردادی که شما با هم دیگه دارید میبندید که ممکنه صحیح باشه ممکنه باطل باشه، باطله. اون یکی قرارداد صحیحه، به هر دو عقد گفته میشه. چرا؟ چون عقد توش نخوابیده که بالفعل اثر داشته باشه. سببم اگر معناش به این معنی عقد در نظر میگیرید، یعنی سبب آن چیزی است که توش این احتمال وجود داره، یه چیزی شبیه اون مواردی است که مؤثر است، خب این اعم میشه از این که صحیح باشه یا فاسد باشه، شکل و شمایل عقد. یعنی اینو به عنوان سبب تلقی کنیم، خب طبعا تقسیم میشه دیگه به باطل و صحیح. فرق نمیکنه، عرفیش هم همینه، میگه آقا عرفی هم همین جور که میگید این عقد عرفن میگیم باطله، نه لزومی نداره مجاز باشه. در هر صورت معناش وقتی معنا رو وسیع گرفتی تقسیم کردی.
اصول صحیح و عقد بحثش همینه دیگه.
حالا تو اصول هم صحیح و عقد بحث معاملات توش یه بحثی هست. خب عرضم به حضورتون، ما گفتیم که ممکنم هست مربوط به نزد مکلفین باشه. شارع میگه آقایون مکلفین، شما که خودتون که طرفین قرارداد مثلا هستید، خودتون عقیدتونه که این معامله باطله، شر باطله به نظر خودتون و این رو باطل میدانی، چون گفتیم یه احتمالم در آیه اینه، نیایید حق ندارید تو این مال دیگه تصرف کنید وقتی خودتون عقیدتون این مال باطله، مگر اینکه من اجازه داده باشم تجارت تجارت شرعی باشه، رضایتم توش باشه، یا مگر اینکه من عقلا اجازه داده باشن عقلا شرعی بدونن، شما بی خودی باطل میدونید. اگر باطل میدونید نباید این کار رو انجام بدید، مگر اینکه شارع دیگه حرمت برداشته شده، من حرمت رو بناهن الان نظر خودتون جعل دارم میکنم، یه چیز اضافه میخوام بگم که نباید، حق ندارید شما اگه خودتون عقیدتون این کار باطلیه، حق ندارید این تصرفات رو انجام بدید و حرامه، مگر اینکه حالا توجه داشته باشید بدونید، یا شارع یا خودم اجازه داده باشم یا عقلا اجازه داده باشند، خب بله من حرمت رو از اون موارد برداشتم. پس هر جا شما عقیدتونه که چی، اون رو به نحو قاعده کلی بر اساس اون حق ندارید معامله انجام بدید. در هر صورت این آره دیگه، مثلا بنابراین که بینکم نزد دو نفر باشه، چون ممکنه توضیح بشه آره دیگه، ولی ممکنه توضیح اصلا شده باشه، چون واقعیتش معنای آیه خیلی واضح نیست که اصلا راجب افعال یک نفره یه نفر داره صحبت میکنه یا قراردادهایی که حداقل دو نفر داره، چون احتمال داره آیه راجب رفتار یه نفر داره میگه، میگه تو این آیه داره میگه اموالتون رو بینتون به باطل مصرف نکنید، یعنی با رفتارهای باطل اموال همدیگر رو نخورید. تصرف در اموال هم دیگر نکنید. اون بینکم محتوای عقد توش نداشته باشه، اینجوری که مفسرین بعضی هاشون تفسیر کردن.
مثلا دزدی نکنید،
مثل اینه که دزدی نکنید، خیانت نکنید، با دروغ مال مردم رو بالا نکشید، نمیدونم از این چیزا. پس در کل ما عرضمون اینه که استثناء، این که حتما بگیم استثناء منقطعه و احتیاج به یه توجیهات خیلی سخت پیچیده داره، نه، تو احتمالات آیه که نگاه میکنیم این احتمال که استثناء متصل هم باشه وجود داره. نکته دیگری که در آیه هستش، که یکی دو تا نکته دیگر رو من در مورد آیه و فرمایشات امام عرض کنم. ببینید امام گفتن که آیه در مقام یا تنفیذ تجارت و ابطال سبب باطله، یا آیه در مقام حرمت سبب باطل و بالملازمه ازش فهمیده میشه که سبب باطل باطل است و تنفیذ چیز حلیت تجارت مالیه که از تجارت به دست میاد و بالملازمه فهمیده میشود که این تجارت هم پس صحیح هستش. ما در مورد این حلیت و حرمت عرض میخواییم بکنیم. امام خودشون توی کتاب مکاسب محرمه شون در ضمن بحث قمار هم دوباره این آیه رو اونجا مطرح کردن، میخواستن ببینن که آیا آیه دلالت بر حرمت تکلیفی قمار داره یا نداره. خود قمار کردن، نه مالی که از قمار به دست می آید اون حرامه یا نه، خود قمار کردن حرامه یا نه، بحث کردن و استدلال کردن، بالمعال تردید کردن در مسئله. ولی معلوم میشه که با توجه به فرمایشات خودشون اونجا که قبل از این بحث‌های کتاب البیع مطرح کردن، حرمت دو سنخه. یه وقت همینه که شما الان توجه داشتی، یه وقت حرمت خود این عمل رو میخواد بگه این کار حرامه، کاری که سبب باطل مثلا ایجاد کردن حرامه. این نوع حالا ممکنه بگه اب نداره، ممکنه آیه یه همچین چیزی یه عملی رو داره میگه حرامه. یه وقتم ممکنه که بگه چون معامله باطل است و شما مالک نمیشید، بنابراین تصرف در مال مردم میشه و حرام میشه.
تو اصلا حرام.
آره. این دومی بله مستلزم اینه که معامله فاسد منظور باشه. تو اموال تجاری هم اگر گفتن اون مالی که از تجارت به تبع تجارت به دستتون رسیده اون اشکال نداره، ممکنه بگیم که به معنای همین هستش که پس معامله تجاری عن رضایت صحیحه. این تفسیری که این دو قسمی که گفتن مال این معناست. اما خود ایشون اونجا احتمال دادن، میگن ما روایاتی که ذیل این آیه وارد شده یه جاش قماره، یه جا قماره، یه جای دیگه اومده علاوه بر قمار خیانت و سرقت و ظلم و ذمیمه کرده، بعضی روایت ها شاید نجشم ذمیمه کرده،
نجش فهمو سبب هست
در هر صورت. وقتی داره میگه عرضم به حضورتون که ظلم نکنید، خیانت نکنید،
اینجوری سبب اینه دیگه. اون سبب از جعل اون سبب بکنیم، فقط اون سبب از اون آثار هست، نید آثار نید فقط از آثار یا فقط از
خیلی خوب نید. پس معلوم میشه ایشون معنا میکنه، پس معلوم میشه داره میگه هر گونه تحصیل مالی که به کمک مثلا کار حرام دارید انجام میدید، میخواد سبب و از باب معاملات باشه و مثل مثلا قمار باشه که حرام باشه، میخواد خیانت دستاویز شما قرار گرفته باشه، تحصیل مال از افعال حرام، میخواد معاملات باشه که فساد و عرضم به حضورتون که صحت توش معنا داره، میخواد خیانت باشه که توش فساد و صحت اصلا معنا نداره. این خیانت بین وجود و عدمه دیگه، تقسیم به باطل و صحیح نمیشه. هر گونه، اما عرف نگاه میکنه میگه این عمل عمل باطلیست. خب حالا وقتی اگر روایاتی همچین معنایی رو فهمون، معلوم میشه منظور از باطل در آیه یه معنای عامیه، حرمتش هم یه حرمت تکلیفی ممکنه باشه، مستقل از این که بگه چون مال به دستتون مالکش نمیشید بنابر این حق ندارید درش تصرف کنید. این مال چون این عنوان میاد برش منطبق میشه که تحصیل کردید از راههایی که غیر مشروعه، در هر صورت این مال میشه حرام. و بعد نتیجه گیری میکنن، نه اینکه نتیجه رو قبول میکنن، دارم میگم احتمالی که پیش میرن و استدلالی که میکنن، نتیجه میگیرن میگن ممکنه که ما، حالا یا زیل آیه یا جای دیگه میگن ممکنه ما بگیم قمار، مثلا پولی که از قمار به دست میاد حرام به عنوان قمار، نه به عنوان مال مردم. این احتمال هست، میگه این امور پولی که ازش به دست میاد حرامه به عنوان قمار، و نتیجه گیری میکنن میگن حتی صاحب مال هم حق نداره درش تصرف کنه، حرامه براش، چون این پولو گذاشتید واسه قمار، نه اون کسی که مالک پوله، معاملش هم فاسد، اما چون قمار اومد روش، نه اون کسی که پولو گذاشته قمار رو حالا باخته، میگیم از ملکش خارج نمیشه چون معامله فاسده، چه اون کسی که برده و مال تو ملکش داخل نمیشه و اون چیزه معامله چون فاسده، او حرامه برایش تصرف به عنوان مالکه، ولی مستقلن به خاطر قمار هیچ کن، نه ملک اینه حق تصرف درش نداره دیگه، مال رو چاره داره جلوشو میگیره که این کار رو میخواد بگه اگر مال رو برای قمار گذاشتی بعدش تصرف هم توش بخواید بکنید کار حرامیه. مثل چطور شما افراز میکنی میگی این مال رو واسه صدقه گذاشتم کنار، بگن حرومه دیگه درش تصرف کنید، به عنوان زکات گذاشتم کنار، میگی حرومه درش تصرف کنید، مال مردمه. خیلی خوب،
مال دوباره صاحبش برمیگرده.
خب میدونم، مسئله اینه که این احتمال در مسئله در مسئله وجود داره. بله حالا
ما لفظ نداریم که فعل اگر آثار رو بار کنیم، مثلا بیلیارد مثلا، خب اگر آثارش رو بار کنیم میشه قمار، اگر آثارش رو بار نکنیم برد و باخت یعنی توش رد مال تبدیل یعنی تبدل مال مثلا توش قمار نمیگه. بزن اصلا خود قمار همون تبدل مال است عملا.
آها این خودش یه تفسیر از قماره، مرسوم لغوی. منم با فرمایش شما قبول دارم، پیروزام گفتم که به نظر منم قمار عنوان عرضم به حضورتون اون مراهنه هست، قمار اون شرط بندیه شه که روی یک بازی شرط میبندن، خب یه همچین چیزی اون قرار داده قماره، ولی معمول لغوی گینی رو نمیگن. یه جاهایی یه اشارهی بعضی ها دارن قمار رو تفسیر کردن به مراهنه ولی یا رهان، ولی معمولت رف... چیز لغوی گین قمار رو اون بازی رو میگن قمار، اللعب به شطرنج معرن، اون لعب به شطرنج قماره. نه آقا بالاخره از خودمون که نباید لغت رو در بیاریم، ما برداشتمون اینه که قمار اون معامله است، اما اکثر لغویین به لعب تفسیر کردن، یعنی به اون بازی تفسیر کردن، یعنی یکی از افعالی که معامله اصلا نیست، و آیم تفسیر شده به اون فعل، فعل رو گفته تفسیر شده به قمار، یعنی آیه تفسیر کرده به قمار، اینجوری شده گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظور قماره. خب اگر معنای لغوی این همین قمار معناشون فعل باشه و آیه قمار رو گفته، یه دو سه تا فعل دیگر هم گفته باشه، اینا رو کنار هم که بچینید اصلا آیه ازش نه استفاده بطلان میشه، چون حرمت هم حتما ملازمه با بطلان نیستش، ممکنه معامله صحیح باشه ولی کاری که شما دارید انجام میدید دروغ دارید میگید تو معامله، معامله صحیح باشه، تصرفتون در این مال هم حرام باشه، معاملتون هم حرام باشه. با فعل حرام چطور یه بحثی تو اجتماع امرو نه میگه فعل حرامه ولی ما عبادتش صحیحه؟ مثلا اینجا یه فعل حرام دارید انجام میدید ولی معاملتون صحیح باشه. چطور در ربا یه سری فتاوا اینه که ربا حرامه ولی معامله صحیحه، اصل مثلا قرضش صحیحه و اشکالی هم نداره قرضش، اون اضافهش مثلا نه، میگم در هر صورتش این
اونی که عرض شده برش پرومد اول من بزاد همون برای اون که تفسیر کنن به ما رو به همون چیز بازم واسه در عروضه این
میگیم نمیگم فتوا نمیخواییم بدیم که الان نظر بدیم، صحبت سر اینه که چون این احتمال در آیه هست پس احتمال در آیه دوتا نیست که یا تنفیذه یا حرمتی است که ازش عرضم به حضورتون ابطال فهمیده میشه، بطلان معامله فهمیده میشه، اونورم تنفیذ حلیتی است که ملازمه با تنفیذه. نه، احتمال سوم هم هست که حلیت و حرمت مستقل از معامله وجود معنای آیه باشه، اصلا هم ازش تنفیذ و یا ابطال فهمیده نشه. مطلب بعدی که تمومش کنیم اینم یه چند لحظه اینه که امام میفرمایند ما تکیه رو این دارن، میگن چون آیه گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از عنوان باطل استفاده کرده، به سیاق مقابله میفهمیم که پس اگر یه روش حقی رو اتخاذ کردید اون دیگه حلال است. اون روش حق حالا مصداقش تجارت، بیع، هر چی میخواد باشه، ما میتونیم به عموم اون تمسک کنیم و اون عنوان رو بگیم یا خود عنوان کافی حق یا باطل علت حرمت، حقم علت حلیت از باب عموم علت و اینا. صحبت سر اینه که این مقابله از کجا فهمیده میشه، از این آیه چه کجا آیه سیاقش مقابله است و ما باطل رو در مقابل حق از آیه حکمش رو میخواییم، حق و حکمش رو بفهمیم که حالا توسعه بدیم. آیا روشی داریم؟ نه، با که مقابله نه، اصلا ایشون با رو مقابله نه، اصلا بحث نکرده راجع به با مقابله. یا باید بگیم باطل مفهوم داره، بگیم چون مفهوم داره میگه اموال رو به باطل، حالا سبب باطل هرچی، به باطل شما نخورید حرامه، به حق غیر باطل حلاله، که مفهوم داشته باشه اون بر حکم کنه به حلیت این که سبب حق باشه، حق باشه. خب این یا مفهوم لقب باید تلقی کنیم یا حتی اکثر مفهوم وصف، یعنی بگیم یه موصوفی هست و این موصوف اینجا ذکر نشده چون که تو احتمالات گفتیم سبب باشه، اکد باشه، یه موصوفی این وسط وجود داشته باشه، اون موصوف اینم باطلم وصفش بشه مفهوم وصف. خب هیچ کدوم از این دو مفهومه که قائل نیستیم.
تجارت انترازه.
نه، ایشون میگه توجه کن، ایشون میگه در مقابل باطل، میگه تجارت انتراز ممکنه همه معاملات باشه، ممکنه فقط بی باشه، چون بعضی ها اینجوری گفتن که تجارت منظور بیه در این آیه. خب هر چی میخواد باشه، ما یه راه اینه که کاری به اینا نداریم، میگیم باطل به سیاق مقابله در مقابلش حقه و چون حقه پس معلوم میشه هر چی حقه اون صحیحه یا حلاله، پس این به عمومش به خود این تمسک میکنیم، یا این روش، یا میگیم باطل در مقابلش حقه. باطل در اون قسمت اول علت حکم است، پس حقم که مقابلشه علت حلیته و عموم علت رو تمسک میکنه. دو روش رو اینجا مطرح کرده بودن تو عبارتاشون که خوندی. مسئله اینه که عرض ما همینه که اینو از کجا با مفهوم نمیشه تمسک کرد. آقا بالاخره میخوان ایشون تمسک کنن، استدلالش که بالاخره میخوان تمسک کنن به اینکه هر چیزی اگر حق و گفتی حق اوغلایی احتیاج داری به اینکه شاره گفته باشه آنچه که اوغلا حق میدانند، مگه نمیگیم امضا میخواد آنچه که شغل اوغلا حق میدانند حلاله.
خدا حق اصلا متفرده بر فهم اوغلا یا این اون نیست، حق مدامده رو خارجه.
نه اینجوری نیست، نه برسدگی داره بین اوغلا، بین معبین شارف، نظر شارف
شارفش رو حق بدانن
همون اصلا حق رو بدون این که در نظر بگیری باید اصلا ممکنه حق نشود، اصلا هیچ چیزی نداشته باشیم به عنوان حق مستقل از ناظر، یا باید یه کسی اوغلا نظر بدن یا شارع نظر بده یا خودم به نظر من حق است یا
حق هست. حق و باطل نهایی هم اعتباریه.
حله حتما هستش، همینو هستش دیگه.
آمی یه حق الحقه
باشه،
یه حق الحقه نمی سازه با این که بخواهم این امر اعتباری بدونیم
اگر به معنا باشه، نه این که حق را حق می کند. یه حق الحق به این معنا نیست که حق را حق می کند،
نه یه حق الحق یعنی که
یعنی حق را
امر واقعی دارد.
نه نه لازم نیست، نه به این معنا نیست. یو حقه به معنی اینه که حق رو بهش میرسونه، استیفای حق میکنه. میدونم خب ممکنه بگه حقی که خودم حق میدونم و استیفا میکنم، چرا برز میکنی باید یه چیزی مستقل باشه. راه دوم اینه که بگیم از مستثنا، از این که استثنا شده لا تکل و انوالکم باطل الا ان تکون تجارت ننتراز، خب یه مقابله فهمیده میشه که یه چیزی حرامه در مقابلش یه چیزی حلاله، پس ذکر استثناء این خودش کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم آیه در مقام سیاق مقابله است. حالا که در مقام سیاق مقابله است، در مقابل باطل چیه حقه؟ ما اینجا میگیم یه همچین چیزی هم نداریم. ما اگر یه تعبیری داشتیم به این که چه استثناء متصل یا منقطع، گفت اکرم العلماء الا زیدن، استثناء متصل، از این بر میاد که غیر از علما رو نباید اکرام کنیم. اکرم واجبه، غیر علما واجب نیست. اصلا از یه همچین جمله یه همچین معنایی برمیاد که به مقابله
خب حالا نفیش بکنید حالا باشه تو کرم و احدن الا العلماء.
آقا نشد
میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة.
آره
غیر فرمول دو تاش با هم دیگه
احدن نبود.
خب نه یعنی میخوام بگم بیم برای نفی کنید شما این علماء یعنی گزگری نکن.
خب آره اینجوری میشه دیگه، داری میگه چون گفته باطل حرام است الا تجارت، پس معلوم میشه یه مقابله ای درست کرده که یه طرفش باطله. خب ما نگاه میکنیم یه طرف دیگه باطل تجارت که نیست، حقه. تجارت هم یکی از مصادیقشه، پس این مقابله درست، پس هر چیزی غیر باطل بود که حق بود اون حلال است. ما میگیم یه همچین چیزی از استثناء نه متصل فهمیده میشه نه استثناء منقطع. اگه گفتی جا ان القوم الا همارن که استثناء منقطعه، به این معنا نیست که هیچ کس دیگری غیر از این قوم پیش من نیومد. این قوم اومد، هیچ کس دیگری غیر این قوم پیش من نیامد. اصلا یه همچین چیزی ازش فهمیده نمیشه. بنابراین این از این طریق هم که مستثنا ذکر شده باشه سیاق مقابله در آیه درست نمیشه. تنها چیزی که هست که ممکنه آقا از اون باشه، میخواد بگه که یه تناسب حکم موضوعی وجود داره. اگه شارع اومده گفته باطل را حرام است دستاویز کارهاتون اموال تملک قرار بدید، معلوم میشه اگر حق بود دیگه حلال است. یه تناسب حکم موضوعی درست کرده باشن که به ذهن عرف با اون جمله این میاد که موضوع حرمت رو یه طرف باطل یه طرف حق در نظر گرفته باشه، این منظوری همچین چیزی باشه. خب اگر این معنا باشه در حلیت و حرمت قابل تصویره، یعنی بگیم عرف اگر گفتند حرام است دستاویز باطل قرار دادن برای پول در آوردن، عرف میفهمه اگر حق بود حرام نیست. اما اگر حلیت و حرمت نباشه، تنفیذ باشه، بگه کاری که باطل اوغلایی است من قبول ندارم، این رو باطل میدانم. من شارع هم این رو باطل میدانم. آیا از این جمله استفاده میشه که اگر چیز باطل عقلایی نبود من تنفیذش کردم؟ این تو حکم تنفیذ ازش نمیشه استفاده کرد. حرمت یه تناسب عقلایی ممکنه داشته باشه این حکم موضوع. بگه اگر اون حرامه این بر دیگه مثلا حرام نیست. حقه، حقم که نمیشه حرامش کرده باشم، حرام نیست. اما این که اگر چیزی، شما اینا را معنای عقلایی داری میکنی، اگر چیزی باطل عقلایی است من اون را باطل شرعی اعلام دارم بهت میکنم. چون یه معنای آیه این بود دیگه که امام میخواد این معنا رو تقویت کنه که در مقام تنفیذ و ابطال سببیته، در مقابلش عرف نمیفهمه. پس اگر چیزی حق عقلایی بود منم اون رو همه رو حق میدونم. نه، عرف ازش اینو اصلا در این مقام نمیفهمه که یه همچین چیزی به عنوان یه قاعده داره این جمله به ما میفهمونه یه همچین چیزی فهمه. پس این سیاق مقابلم که امام خواسته ازش استفاده کنه و عموم علت و این چیزا استفاده کنه به نظر ما پاسخ گو نیست. و السلام علیکم. خیلی طولانی شد.